بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما درباره علیت و چیستی و اقسام و احکام علیت هست که از بحث‌های خیلی کلیدی فلسفه هست، چه فلسفه اسلامی یا فلسفه های به معنای متافیزیک. در فلسفه اسلامی معمولاً وجود رو وقتی بحث میکنن یه سری احکام مفهوم وجود رو میگن، مثل مفهوم وجود بدیهی است یا مفهوم وجود مشککه. یه سری احکام ناظر به حقیقت وجود هست، حالا یا احکام مساویه با حقیقت وجود مثل الوجود و اصیلان، الوجود و مشککان، یا احکامی که احکام تقسیمی هست مثل الوجود اما ذهنیان و خارجی، علتون و معلول، مجردان و مادی، متقدمان و متأخر الاخر. لذا بحث علیت یکی از اقسام تقسیمی حقیقت وجود است، نه مفهوم وجود، که معمولا فلاسفه علیت رو، هم اصل علیت رو، هم ضرورت علت و معلول، هم سنخیت علت و معلول، هم اقسامش رو پذیرفتن. اما ادعی با اصل علیت یا بعضی از احکام علیت مخالفت دارن. اینها رو میشه به در واقع این چند تا گروه تقسیم کرد. یکی متکلمان اهل سنته که نقد دارن نسبت به اصل علیت، یکی تفکیکی ها هستن، یکی متکلمان، برخی از متکلمان شیعه هستند، نه متکلمانی که از فلسفه تأثیر پذیرفتن مثل خواجه نصیرالدین طوسی. اینایی که متکلم محضن یا متکلمینی که خیلی عقلگرا نیستن. یه دسته هم میشه گفت عالمانی، برخی از عالمان و دانشمندان علوم تجربی هستند که نسبت به اصل علیت در واقع تردید ایجاد کردن، که امروز در این باره بیشتر صحبت میکنیم. متکلمان اهل سنت عمدتا اشاعره و اهل حدیث هستند که اینها از طریق دستاوردهای دینی به انکار اصل علیت پرداختن و ضرورت علت و معلول رو انکار کردن. مثلا گفته که اگر با توجه می که معجزه اصل بدیهی است که انبیا همه معجزه داشتن، یعنی کار خارق العاده داشتن، این دیگه با اصل علیت نمی سازه، چون اصل علیت اقتضا می کنه که آتش حرارت داشته باشه، ولی ابراهیم رو در آتش انداختن و نسوخت. اصل علیت اقتضا می کند که در واقع آب حرکت و سیلان و روان بودن داشته باشه، اما آب در واقع رود نیل رو با زدن عصای موسی به رود نیل کتاود العظیم شد، مثل دو تا کوه یخ یا دو تا در واقع یه دروازه درست شد که بتونن راحت از او عبور کنن. بعد هم این دوباره تبدیل شد به یه دریای تون و خشن که فرعونیان رو در اون دریا، در اون رود نیل کشت. عرض کنم خدمت تو، خب این با اصل علیت نمی سازه. لذا با توجه به پذیرش بدیهی دینی مثل اصل معجزه، علیت رو انکار کرده. غافل از این که اصل علیت معجزهش منافات با اصل علیت نداره. این با علیت‌های مصادیقی از علیت‌های متعارف مادی که ما میشناسیم خب تعارض داره. ممکنه یه معلولی علت‌های مادی جانشین پذیر داشته باشن، یا علتی حالا به جاش خداوند اراده میکنه اون علت بیاد. گروه دیگری که با اصلیت مخالفن کسانی هستند که برخی از متکلمان شیعه و اخباری و سکانی که میگن ما از نصوص اختیار انسان را استفاده میکنیم. اگر اصلیت رو بپذیریم ضرورت علت و معلول باید پذیرفته بشه، و اگر ضرورت علت و معلول پذیرفته شود دیگه اختیار انسان در واقع منتفی خواهد بود و حتی اختیار خدا هم منتفی می شود. یعنی خداوند به ضرورت باید این کار رو انجام بدهد، وقتی علت تام تحقق پیدا کرد یعنی می شود فاعل موجب. توجه دارید؟ و خدا فاعل موجب نیست. پس هم اختیار خدا زیر سوال میره، هم اراده و اختیار انسان. باز غافل از این که اینها خیال کردن وقتی میگیم علت تامه اگر تعقب پیدا کرد به ضروره معلول تعقب پیدا میکنه، گمان کردن که در افعال اختیاری اختیار جزء علت تامه نیست، در حالی که جزء اخیر علت تامه است. وقتی همه علل عوامل جمع شد، اراده خداوند تعقب پیدا میکنه و فعلا به ضرورت تعقب پیدا میکنه. اما اینکه تازه اگر بگید خدا با اینکه اراده کرده است ولی فعل تعقب پیدا نکند، این در واقع نفی اراده لازم میاد و این نفی قدرت خدا لازم میاد. گروه سوم تفکیکی‌ها هستند که عمدتاً تفکیکی‌ها با سنخیت علت و معلول مخالفت میکنن، که انشاءالله بحث سنخیت رسیدیم هم مطالبی رو در این باب عرض میکنیم. میگن اگر شما علت و معلول رو بپذیرید، یعنی خداوند علت و ماسوی الله معلول باشه، طبق فروعات اصل علیت باید بین علت و معلول سنخیت باشد، یعنی معلول هم سنخ علت باشد، یعنی مخلوق هم سنخ خالق باشد، در حالی که هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست و خالق و مخلوق در واقع عرض کنم خدمت شما عدم سنخیت و اصلا تباین بین خالق و مخلوق وجود دارد. حالا انشاءالله اونجا رسیدی من یه تبیینی در باب نسبت خالق و مخلوق دارم که نظریه خلقت، نظریه فیض، نظریه تجلی، نظریه مختلفی که هست، اگر رسیدیم در این باب هم خوبه صحبتی بکنم. و اما گروه دیگری که با اصل علیت چالش دارن، برخی از دانشمندان علومن که گرفتار الحادن و در واقع گرفتار الحاد شدن و به همین خاطر، یعنی یا به تعبیری چون اصل علیت رو انکار شدن گرفتار الحاد شدن، یا چون از اول گرایش الحادی داشتن به ناچار اصل علیت رو هم انکار کردن. اینا معمولا از دستاوردهای علمی به انکار علیت پرداختن، یعنی علیتی که ما در فلسفه به عنوان پیشفرض فلسفی میگیریم و میریم سراغ مباحث علمی، اینا از نتایج علمی به انکار اصل علیت پرداختن. من یه مقدار میخوام امروز این رو بیشتر توضیح بدم چون از مباحث مبتلا به جامعه امروز ما هم هست. ابتدا اجازه بدید من یه اشاره‌ای به اقسام الحاد بکنم تا بعد این الحاد علمی رو توضیح خواهم داد. الحاد یا آتئیزم، خب در دوران یونان و روم باستان و اینا وجود داشته. بعضی از اتمیست ها مثل زیمقراتوس اینا میگن مطالبی داشتن که مثلا حالا سر از الحاد در می آورده. در دوران قرون وسطا هم بودن بعضی از آتئیست ها. در دوره جدید و معاصر خب قصه خیلی فرق کرده. در دوره جدید و معاصر، یعنی مثلا قرن 17 18 هم تا بعدش 19 هم 20 هم، دیگه شخصیت هایی که حالا یا عرض کنم خدمتتون با بحثه روانشناختی گرایش الحادی پیدا کردن، یا با بحثای جامعه شناختی گرایش الحادی پیدا کردن، یا با تبیین‌های علمی فیزیک یا زیست شناسی به الحاد رو آوردن. مثلا شخصیتی مثل فروید خب با مباحث روانکاوی و روانشناسی گرفتار الحاد شدن، یا مثلا مارکس یا فوئرباخ با مباحث اجتماعی، یعنی تبیینی جامعه شناسانه از پدیده اجتماعی داشتن که سر از الحاد در آوردن، به تعبیر خودش یه فلسفه علمی رو خواستن ارائه بدن. بعضی هم از طریق حالا الحادشون الحاد رسانه‌ای است. رسانه‌ای مثلا حالا یا مثلا یه الحادی رو پذیرفتن و سعی کردن بیشتر تبلیغی و ترویجی اونو مطرح کنن، مثلا سیمون دو بوار یا سارت که بیشتر اینا اگزیستانس رمان نویس بودن، و سعی میکردن مثلا اینطور نبوده که بگیم حالا با یک دلایل علمی، علوم انسانی، علوم طبیعی، فلسفی مثلا به الحاد رو آوردن، نه، خیلی وقت بس عوامل بیشتر فردی و طبیعتاً حالا روانشناختی خودشون از نه دانش روانشناسی. برخی هم با مباحث فلسفی گرفتار الحاد شدن، مثلا عرض کنم خدمتتون مثلا جان هاسپرز یا جی ال مکی. مثلا جان هاسپرز میاد این شکلی دلالت التزامی بر الحاد داره، بیشتر میاد براین اثبات وجود خدا رو رد میکنه، با نقد براین اثبات وجود خدا میگه برهانی بر اثبات وجود خدا نداریم. یا مثلا جی ال مکی میگه برهانی داریم برای اینکه خدایی نیست، چون خدا طبق ادیان ابراهیمی باید عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق باشد، وجود شر نشون میده خیرخواه مطلق نیست، پس برهان داریم برای اینکه خدایی نیست. توجه دارید؟ غافل از اینکه خیرخواهی رو به معنی که خودش داره میگه، توجه دارید، خدا خیرخواهیش به اینه که نعمتهای طبیعی به ما بده، آب و گاز و مایعات و جامدات و گازها رو در اختیار ما قرار بده. حالا کسی از این نعمتهای طبیعی که به هر حال خیر کثیر و شر قلیل دارن بهره نادرست ببره، خب گرفتار شر قلیلش خواهد شد. خیلی از شروع، شروع اختیاری هن، به دست انسان تعقب پیدا میکنه. اون شروری هم که طبیعی هستن میتوان اثبات کرد که منشأ انسانی دارن. توجه داری؟ بله، اصل اینکه گازها زیر زمین جمع بشن و انفجار صورت بگیره و گازها بگازن و زلزله اتفاق بیفته طبیعی است. اما خیلی وقت میبینید مثلا میگن این حرکت گازها مثلا میتونست این بر به این سمت برود و زلزله اتفاق بیفته. توجه دارید؟ و این نشون میده که گاهی خود علل و عوامل انسانی هم در حتی شرور طبیعی میتونه تاثیرگذار باشه. البته این دیگه بر اساس باورهای دینی است، ولی اگر بخوایم حالا با باورهای فلسفی صحبت کنیم، خب خیر کثیر، شر قلیل، اگر بخواد این شر قلیل نباشد، خیر کثیرش هم از بین خواهد رفت و نفی خیر کثیر خود شر کثیر است. بنابراین باید شر قلیل رو بپذیریم، چاره هم نداریم، چون خیر کثیر رو نیاز داریم. این جور براهین در واقع آمده که من نمیخوام رو اینا خیلی متمرکز بشم، بیشتر الان میخوام روی در واقع الحادی متمرکز بشم که با اصل علیت مرتبط هست و اون الحاد علمی است که عمدتاً حالا شخصیتی مثل هاوکینگ یا داکینز در فیزیک و زیستشناسی مطرح کردن. هاوکینگ در فیزیک و داکینز در زیستشناسی، که از این تعبیر میکنم به الحاد معاصر، الحاد نو، در واقع نو آتئیزم هستن، اینا مکتب در واقع نو آتئیزم هستن، که الحادشون هم یکی این که بسیار متکی بر علوم تجربی است، دوم ضد فلسفه است و مخصوصا ضد اصل علیت در فلسفه، و سوم سعی کردن بحثاشون اونقدر عمومی و ساده سازی کنن که حتی مثلا بچه دبیرستانی ها هم یا مثلا راهنمای متوسط اول بفهمن. به همین خاطر به شدت رسانه ای میکنن حرفاشون رو و یک حالت تهاجمی هم نسبت به اندیشه های دینی دارن. توجه دارید؟ خیلی منقد حمله ها عرض کنم خدمتتون جدی هست که میبینید یه دفعه مثلا هاوکینگ در کشوری مثل ایران یا خیلی کشور دیگه مطرح میشه، یا کتاب مثلا توهم خدای داکینز یا طرح بزرگ هاوکینگ با تیراژ وسیعی در دنیا به چاپ میرسه، با زبانهای مختلف و به فروش میرسه، یعنی اینقدر رسانه‌ای میکنن. ما رو این یه مقدار الان میخواییم متمرکز بشیم و با اون اقسام الحادهای دیگه‌ای که تو روانشناسی، جامعه شناسی یا حتی یه الحاد دیگه است که من یادم رو عرض کنم، الحاد عملی یه پراگماتیستی ملحدن، یعنی میگه اصلا فرض که خدایی هم هست، ما یه جوری زندگی کنیم که گویا خدا نیست. توجه دارید؟ اینم به هر حال مطرحه. به هر حال انواع و اقسام الحاد وجود داره که عرض کنم خدمتتون، من خیلی علاقه دارم اگر حالا شما هم کمک کنید مثلا یک نشست، یک همایش ملی خوبی در دانشگاه آزاد برگزار بشه در تحت عنوان مثلا حکمت اسلامی و الحاد مثلا جدید یا الحاد مدرن، و به مقدار این مباحث حالا طبیعتاً اساتید دانشجویی که علاقه مندن مقاله بنویسن و مقالاتشون پذیرفته بشه و در واقع بشه توی این مقوله یه کار جدی که حالا من این بحثی رو که خواهم داشت یه مقدار ذهنیت شما رو هم بازتر میکنه، البته قطعا اطلاعاتی هم دارید اینکه به چه نحوی به چه مباحثی پرداخته میشه. حالا من سعی میکنم بحثم رو از این منظر بیشتر توضیح بدم که چطور این الحاد فیزیک مدرن هاوکینگ با علیت مرتبطه، یا داوکینگ زیست شناسی و ژنتیک، هر تیشون بیشتر تخصصش اپیژنتیک، ژنتیک و اپیژنتیک بود داوکینز، و نسبتش با اصل علیت چی هست، چطور اینا به این نتیجه رسیدن که اصل علیت رو کنار بزنن. فقط وجه اشتراک این دوتا در این هست، اول یه تبیین علمی کردن بعد نتیجه گرفتن انکار علیت رو، مثل متکلمین اشاعره، یعنی یه تحقیق دینی کردن، انبیا معجزه دارن، بعد نتیجه گرفتن چی؟ انکار علیت رو، بودن معجزه و اصل علیت نمی سازه. یعنی در واقع از لوازم و دستاوردهای این بحثای و تبیین‌های علمی و طبیعت شناسانه بوده که داشتن، که انشاءالله توضیح خواهم داد. شما سوال داشت.
کتاب بحث رابطه خدا با طبیعت، بحث خدا حالا بحث علمیت و علمیت خدا با انسان رو میپذیرن اما با طبیعت رو نمیپذیرن، یکی از تقریبه های
بله
بعضی همین الحاد به حساب میان.
نه نه، اینو در واقع چون اختیار و اراده رو قائلن برای خداوند تعالی، چون اگزیستانسیال دو دستن دیگه، الهی الحادی. الحادی ها که اصلا قبول ندارن، بله مثلا سارت جز اگزیستنس های الحادی هست، و یا همین خانم سیمون دو بوار که عمدتاً هم با سارت زندگی میکرد، ایشون هم همینطور، این در واقع اگزیستنس الحادی هن و میگن چون انسان اختیار و اراده دارد نمیتوان وجود خدا را پذیرفت، یعنی اراده و اختیار انسان رو با خدا قابل جمع نمیدونن. گویا اعتقادش اینه مثلا اگر خدا رو بپذیریم با همون علیتی که خدا دارد دیگه اراده بر انسان نمیمونه. توجه دارید؟ ولی اگزیستانس های الهی میگن نه، مانعت الجمع نیست، میشه پذیرو. ولی خدا دو نوع رابطه دارد، یه رابطه انسان با خدا، یه رابطه انسان با طبیعت. وجود دارید؟ ولی اینکه حالا اصل علیت رو در یکی بپذیره دیگری نپذیره، در انسان اگر بپذیرن خب دیگه انسان از نظر اگزیستنس ها یا دیگه اراده براش نمیمونه. توجه دارید؟ ولی ما در اسلام میگیم نه، اراده خدا در طول اراده انسان است، لا جه و لا تفیز بل امرون بین الامر اینه. ولی خب بعضی گرفتار خدا رو قبول کردن، گرفتار جبر در واقع الهیاتی شدن، مثل بعضی گرفتار جبر اجتماعی یا جبر روانشناختی شدن، این هم گرفتار یا جبر زیست شناختی شدن، این گرفتار جبر در واقع الهیاتی شدن.
استاد، در طوری نصد شما و ما شبهید همین دیشب با خانم باشید برش میکردم، چون شده برای فرصفه دیم میکنه اشاره فهمیدید که تو فرصفه حالا تو فرصفه هر مقصد میان بیشتر حالت تنظر یافته مثلا خیلی رو خیلی سید کودکانه یه جوری مطرح میکنن که همه فهم باشه اینها، و و یکی از نهادهایی که فلسفه اسلام دارن دوستش که چی این فلسفه اسلام که اصطلاحات کلیات اصطلاحاتی که اصلا نه فهمیده میشه از امریکا اینکه بفهمه برای اینکه قابل لمس تو زندگی انسان این فلسفه غربی رو قشنگ میان اصلا تبیین میکنن مثالشون رو خیلی قابل فهم برای همه هستش اینها و میشه استفاده کرد اینها من نتونستم جواب شده من دقیقی تو دینم اومد که نکنم مثلا اونا به حقیقت رسیدن و دارن حقیقت رو خیلی تناول یافته میان تبیین میکنن یا نه واقعا منکر همه چی هستن
نه ببینی حالا بحثای
نه
این که حرف درستی نیست برای اینکه اشرافی به بحثای فلسفی ندارن یکی میگن مباحث فلسفی در غرب خیلی روانه خب اگه راست میگن ببینیم اگزیستن مثلا خیلی بحثای پیچیده اگزیستانسیالیست رو میتونن بفهمن یا مثلا ویتگنشتاین متقدم متأخر یا مثلا خود کانت الان همین کتاب کانت دو تا ترجمه براش شده کی میدونه اینو بفهمه توجه یا مثلا هگل یا مثلا فرض کنید هایدگر توجه دارید یعنی میخوام میگم که فلسفه دو بخش داره یه فلسفه معنی متافیزیکه بحث‌های آنتولوژیکال و اپیستمولوژیکال و اینهاست اینا خیلی بحث پیچیده است و غربش هم پیچیده است و حکمت اسلامیش هم پیچیده است توجه دارید مثلا شما همونطوری که مثلا عالم مسل رو دارید در فلسفه اسلامی توجه غرب هم بعضی از مکاتبش دارن توجه دارید یا مثلا بحث علیت یا بحث دیگه بحث متافیزیک بحث انتزاعیه بحث کانکریت نیست بحث عینی نیست انزمامی نیست که برای همه قابل فهم باشه اما بعضی از فلاسفه غرب اومدن این مباحث رو خب مرتبط کردن با مباحث یه مقدار انزمامی تر مثلا بحث الهیات اما اونا هم بعضیش پیچیده است مثلا شما کتاب اخلاق اسپینوزا رو ببینید اومده بحث های متافیزیک و بحث الهیات انزمامی بحث کرده خیلی سنگینه مثل شبیه ملا صدرا که مثلا یا فلسفه اسلامی دیگه که اصلا این بحث انتزاعی اومده تو الهیات بن من اخص بعد شما بحث الهیات بن اخص رو که بحث میکنید علم خدا قدرت خدا از بعضی بحث انتزاعی کاربردی تره خب انسان راحت تر هم میتونه باش ارتباط برقرار کنه ولی باز بحثای ساده ای نیستن عرض کنم خدمتتون بعضی دیگه آمدن اینا رو آوردن این بحث فلسفی رو تو مباحث انزمامی تری مثلا معماری ورزش پول مثلا فلسفه پول نوشتن، فلسفه ورزش نوشتن، فلسفه رسانه نوشتن، فلسفه تکنولوژی نوشتن، قبلش فلسفه هنر نوشتن، توجه دارید. خب اینا خب یه مقدار دیگه کاربردی تر میشه و شاید مثلا فرض کنید فلسفه معماری چیه؟ مثلا سوال از اینه که معماری چیست؟ نسبت انسان با معماری چیست؟ توجه دارید. یا نسبت انسان با ساختمان معماری شده چیست؟ انسان تو این ساختمان معماری شده احساس وحدت بکنه یا کسرت بکنه؟ توجه دارید؟ خب اینا بحثایی است که مقداری جنبه انزمامی داره و البته لازم هم بحث بشه. در فلاسفه اسلامی ما هم مثلا فارابی اومده این بحثای انتزاعی رو تو سیاست، مثلا فلسفه سیاسی فارابی خیلی پررنگه. یا مثلا فرض کنید عرفا اومدن تو مباحث معنوی عرفانی مباحث فلسفی رو وارد کردن، یا ملا صدرا تو الهیات خیلی کار برده ده. یا مثلا شما کتاب اخلاق ناصری آقای خواجه نصیر رو بخونید که بحث‌های اجتماعی هم داره، سیاسی هم داره، مدیریتی هم داره، اقتصادی هم داره. خب اینا متأثر از مباحث فلسفی انتزاعی و متافیزیک هست، توجه. یا مثلا شما جلد سوم مجموع مصنفات این سجلدی که آقای نصر و کربن تصحیح کردند و ببینید، خب اصلا یه جورای رمان ادبیات فارسی رمان اما با مبانی فلسفی، توجه دارید. این شده الان تو زمان ما یه مقداری، یعنی الان که میگم مثلا شاید فرض کنید مثلا 200 سال اخیر فلسفه خیلی انتزاعی محض بوده دیگه، کاربرد نداشته. علتش هم اینه که حوزه های علمیه عمدتاً فقه اصولی بوده در این دو قرن، کمتر به فلسفه پرداختن. در دانشگاه هم که 80 و چند سال پیش راه افتادم، دانشکده معقول و منقول رو انداختند و بعد کم کم فلسفه اسلامی و فلسفه انتزاعی رو بحث میکردن. توجه دارید کمان که الان هم تو دانشگاه عمدتاً فلسفه انتزاعی رو بحث میکنن. تو بعضی رشته ها مثلا فلسفه علم دارن، فلسفه هنر دارن، توجه دارید، ولی خیلی از این بحث انتزاعی دیگه بهره نمیبرن. اونایی که فلسفه محض میخونن بحثاشو بیشتر انتزاعی و کاربردی نیست، که تو ترم گذشته ما بعضی از این مباحث رو خدمتتون اشاره کردیم. لذا اینطور مطلق گفتن که مباحث مثلا بعضی از این فلسفه‌های دین هست کاملا تحلیلی پیچیده ریاضی، اصلا میگه هر کسی میتونه بفهمه اینا رو، توجه دارید. این نیست که واقعا همه بحثا چی باشه، ولی یه کاری که کردن اومدن فلسفه برای کودکان هم نوشتن، فلسفه جوان هم نوشتن، فلسفه برای بانوان هم نوشتن. اینا اومدن ترجمه کردن و بحثا رو یه مقدار به زبان رسانه‌ای و ساده تر، توجه دارید، که ما هم الان چند سالیست این بحثا رو بعضی از عزیزان شروع کردن، مثلا فلسفه برای کودکان رو با همین مبانی اسلامی، فلسفه اسلامی شروع کردن، رساله‌های مختلف نوشتن، خدمت رو عرض کنم مقالات متعدد نوشته شده، کتاب بعضا نوشتن چاپ کردن، بیشتر از کتاب ترجمه میشه در این زمینه فلسفه برای کودک، ولی بعضی هم نه تألیفاتی دارن، بعضی از این نظر خود ما تألیفاتی داشتن یا رساله هایی داشتن یا پایان‌نامه داشتن یا مقاله داشتن و کار کردن، توجه دارید. این خب دیگه بعد واقعا رفت به این میدان، چون مدل نظام آموزش پرورش ما نظام حافظ محوره، خیلی احساس نیاز به تفکر محوری نداره و همین خاطر احساس نیاز به فلسفه برای کودکان هم نمی کنه. اما اگر محور و مبنا تفکر باشه خیلی از این بحث ها حل. خب حالا از بحث خیلی دور نشیم. خب از کنم دو تا شخصیت هایی که اشاره کردم در دوران ما خیلی مطرحن و آثارشون مطرحه، یکی هاوکینگ هست که تاریخچه زمان رو اول نوشت، بعد تره بزرگ که تو کتاب هم خیلی مطرح شد. هاوکینگ هم این یکی دو سال پیش از دنیا رفت، 1942 هم به دنیا اومد که MS گرفت، و ولی در این حال برای کار علمی شد ولی با مشارکت همراهاش انجام میدادن. خب من اول این رو خدمت رو عرض کنم که خیلی ها تو غرب وقتی هاوکینگ حرفاشو زد به نقدش پرداختن، شخصیت های مهم. مثلا یه شخصیتی هست به نام جان لینوکس، ریاضیدان معروفیست، کتابی داره به نام هاوکینگ در محضر خدا. جان لینوکس یا لینوکس کتابی داره به نام هاوکینگ در محضر خدا، این به فارسی هم ترجمه شده، ابوالفضل حقیری ترجمهش کرده. یک شخص دیگه است به نام ویلیامز، روان ویلیامز، پروفسور هست و اسقف اعظم کانتوبری است، رئیس کلیسای یکی از کلیسای مهم انگلستان هم هست. ایشون هم مقاله داره در نقد هاوکینگ، هم باش مناظره کرده. یه شخص دیگری هست به نام مگراس که ایشون دو تا دکترا داره، یه دکترای الهیات داره، دکترای زیستشناسی مولکولی داره. ایشون در جوانی مارکسیست بود، بعد دیندار شد، هم جواب مکتوب داره، هم مناظره داشته با هاوکینگ، هم داوکینز رو نقد کرده که بعد عرض خواهم کرد. یه شخص دیگری از به نام ویلیام لین کریگ اپولوژیست مسیحی است که با هاوکینگ هم مناظره داشته، هم کتاب داره. یکی هم آقای ریچارد سوینبرن هست که خب فیلسوف تحلیلی معروف بازنشسته آکسفورده، ایشون هم نقد کرده. حتی بعضی فیزیکدانان که جایزه نوبل گرفتن مثل پول دیوس، آقای ریچارد فاینمن، پیتر ماداوار و پول دیویس، اینا هر ستاش رو جایزه نوبل گرفتن و به نقد ارشکام هاوکینگ پرداختن. یک کسی دیگه هم هست به نام کیس وارد، یک کتابی داره به نام اتفاق و ضرورت، ایشون هم در اونجا به نقد هاوکینگ پرداخته. از داخلی ها یک کتابی اخیراً چاپ شده، بی‌پروایی در قلمرو فیزیک و فلسفه، های مهدی چلتنی. مهدی چلتنی اولین رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه بود در بعد از انقلاب، وقتی دیگه انقلاب شد یه انجمن حکمت و فلسفه اون موقع اسمش بود، یه عده دنبال تعطیل کردنش بودند و در نهایت حفظش کردن. یا آیه چلتنی یه زمان یک سالی چقدر ریاست این انجمن رو داشت. این کتاب بی‌پروایی در قلمرو فیزیک و فلسفه رو در نقد هاوکینگ، در واقع نقد طرح بزرگش، نوشته. یه کتابی هم آقای مهدی گلشنی داره، چالش ها و تبیین های خدا باوری و دانشمندان معاصر غربی، اینم کتاب بدی نیست. یه کتاب دیگه آقای عیسی کشوری نوشته، استیون هاوکینگ، خداوند و بهشت، تو پرانتز. یه کتاب دیگه محمد علی حسنین نوشته به نام طراحی شکوهمند خدا، طراحی شکوهمند خدا. و یه کتاب دیگه هومن اهرامی نوشته به نام طراح بزرگ. مقالات هم که متعدد نوشته شده، رساله ها، پایان نامه ها هم نوشته شده، که خود من هم یکی دو تا رساله دوری رو راهنمایی کردم در نقد هاوکینگ، همچنین در نقد هاوکینز. ولی غیر از اینها که ناظر به هاوکینگ است، یک کتابای مستقلی هم در اثبات در زمینه براین اثبات وجود خدا یا نقد اون نقدهای منکرین هم نوشته شده. مثلا یک کتابی از نقد برهان ناپذیری وجود خدا، نقد برهان ناپذیری وجود خدای عسکری سلیمانی امیری. یک کتاب دیگه از نو آتئیزم، آقای شهاب قدیری ببخشی نوشته. یک کتاب دیگه از براین اثبات وجود خدا از آقای حمیدرضا شاکرین. یک کتاب دیگه باز تبیین براین اثبات وجود خدا که آیت الله جوادی آملی نوشته. هر دوتا در نقد براین جان هاسپرزه. جان هاسپرز یک کتابی داره به نام تحلیل فلسفی، همه برای نسبت خدا رو نقد کرده، آقای پایا ترجمه کرده. این فلسفی عرض کنم خدمتتون، همه برای این رو نقد کرده، آقای جوادی آملی و آقای شاکرین هم هر کدوم کتابی نوشتن در نقد. در واقع اوائل مثلا حدود سال دهه، اوائل دهه 70، این بخش، چون کتاب تحلیل فلسفی هاسپرز کتاب مفصلی است، یه قسمتش اومده این برای این معروف اثبات خدا رو نقد کرده، اما اوائل دهه 70 این کتاب ترجمه شد به فارسی و در اختیار با دفتر تبلیغات هم چاپش کرد و این نه چاپ مفصل، مثلا 100 نسخه چاپ کرد، به عده از علما داد که پاسخ بدن، که آیت الله جوادی آملی این کتاب فلسفه دین تبیین برای نسبات خدا داره، تو اون کتاب در واقع همین جان هاسپرز رو جواب داده. بعدش هم آیه جناب شاکرین به نقد این پرداخته. عرض کنم خدمتتون درباره داوکینز هم باز همینطور، هم رساله ها، هم مقالات، هم کتابایی نوشته شده، عرض کنم یا ترجمه شده. مثلا یک کتابی مگراس داره به نام توهم داوکینز، چون اسم کتاب داوکینز توهم خداست، یک کتابی نوشته مگراس به نام توهم داوکینز. آقای مگراس رو خدمتون عرض کردم که دو تا دکترای زیستشناسی مولکولی و الهیات داره، گفتم جوانی مارکسیست بود بعد دیندار شد. این کتاب الان در حال ترجمه است، آقای فخرالدین طباطبایی داره ترجمهش میکنه و شاید تو ماه آینده چاپ بشه. یه نقدی هم این آقای چیز هست حالا به نام ایشون، البته من کتابو خوندم، به نظرم یه تیمی این کتابو نوشتن، این احمد اسماعیل هست که الان معروف شده، میگن احمد الحسن و جریان یمانی و اینا رو انداختن در عراق، در ایران هم طرفدارو این دارن که الان معلوم نیست کجاست، بعضی میگن کشته شده، بعضی میگن امارات و مثلا مخفی اینا هست. این آقای احمد اسماعیل خب یه مدتی توی همین کوفه درس میخوند و شاگرد آقای شهید صدر ثانی بود، سید محمد صدر، و کتابایی داره که از جمله کتاباش کتابی داره به نام توهم الحاد، توهم الالحاد به عربی که به فارسی هم ترجمه شده، خیلی از زیستشناسیون هم خیلی استفاده کرده، یعنی سعی کرده از خود زیستشناسی علیه زیستشناسی الحادی استفاده کنه. معلومه یه تیمی کار کردن حالا، ولی به نام ایشون هست بر. و این کتاب توهم داکینز هم که گراس نوشته، اگر حالا ترجمهش بیاد بیرون میتونه بیاد، و چه رساله هم که هم دانشگاه قم هم دانشگاه معارف در نقد داکینز نوشتن. حالا من عرض کنم خدمتتون بعد از این گزارش پیشینه، و اینکه توجه داشته باشید ما متاسفانه در کشورمون میبینید داکینز، هاکینگ مطرح میشه، حتی دبیرستانی ها، من چون معمولا سالی یکی دو بار خودم رو دعوت میکنم تو دبیرستان ها، میرم جلسات پرسش پاسخ میذارم که این نسل های جدید یه وقت فاصله نیفته بفهمیم چه چیزی تو ذهنشون هست. دیدم بعضی ها شانه، نه این که همه، ولی خب یه تعدادی مخصوصا اینایی که تیزوشانن و مثلا استعدادای درخشانن، اینا معمولا با این شبهه ها درگیر میشن. که خب یه کاری هم دوستان همت کردن در آستان قدس رضوی، مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، ما هم یه مقدار کمک معنوی خدمتشون داشتیم، اومدن و در واقع یک برنامه اردویی ترتیب دادن، تابستون ها هر هفته یه گروه میان از دانش آموزان دبیرستانان، دبیرستان های تیزوشان و استعداد درخشان سراسر کشور میان و یه برنامه تقریبا سه ماهه‌ای دارن یا دو ماه دو ماه خورده‌ای که هفتگی یه گروه میان که هم دوره آموزش معرفتی میبینن و هم عرض کنم خدمتتون شناب و کونوردی و آموزش های این شکلی که برای خیلی متنوع. اصلا این بچه ها 180 درجه عوض میشن، یعنی بعضیشون میگن ما واقعا ملحد بودیم تو این دبیرستان ها، ملحد شدیم بعد اومدیم دوره گذراندیم. خب برای اینکه واقعا بچه معرفتی عمیقی هم باشه، دوستانی زحمت کشیدن عرض کنم خدمتتون 7 جلد کتاب نوشتن با استفاده از آثار علامه طباطبایی و ناظر به این شبهات جدید الحادی و اینا هم. مثلا یک کتاب در معرفت شناسی، یک کتاب خداشناسی، یک کتاب معاد شناسی، راهنماشناسی، 7 جلد این. خیلی خوش قلم با داستان با طراحی زیبا. وقت طلبای جوان مستعد عرض کنم گام دومی هم مدرس این دوران، بعد دیگه با این بچه ها رفیق میشن، یعنی صرفا یک کلاس درسی هم نیست و کاملا این بچه ها بعد از یک هفته این 7 جلد رو میخونن، صبح و عصر برنامه دارن، دوره های مثلا همین ورزشی اینا رو هم دارن، بعد جلسات معنوی هم دارن، دیگه وقتی میخوان برن گریه میکنن میرن، توجه دارید، وقتی میخوان برن دیگه اون شبای آخر نماز شب میخونن و میرن، توجه دارید. ببینید چقدر امکان پذیر، یعنی واقعا میتوان کار کرد و کار مفید کرد و همه این شبهات هم حل کرد، توجه دارید. ولی متاسفانه دبیرستان های ما اونطوری معلم‌های بی سواد بعضن که ذهنشون خودشون هم پر شده مطالعه نمی‌کنن، یعنی اطلاعاتشون از موبایل، توجه دارید. و از این ور هم خب ما نهادهایی هم که داریم هم تقریبا نهادهای مذهبیمون برای تقویت اینا هم تعطیله خیلی دقیقا، مثلا حالا حوزه نهایتا یه طلبه مبلغ رو تو این مدارس به فرس نماز جماعتی و یه سآل مثلا شک بین دو و سه جواب بدن، توجه داریم. ولی این مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی که از ابداعات آقای رئیسی بود و عرض کنم به گروهی با اینکه خیلی هم عده‌ای بودن مخالفت میکردن و نمیخواستن این را بیفته، هم در افتاد و توی مقطعی هم که خیلی فشار میوردن که تعطیل کنن، آقا شناخت اینها رو و آثارشون رو دید و به شدت ازشون حمایت کرد و در مشهد جلسه با اینا گرفت و به هر کدومشون هم یکی یه انگشتری هدیه داد و خیلی تشویقشون کرد، ترغیبشون کرد. دیگه الحمدلله ثابت هستند و کار رو انجام میدن و این جوانها رو در واقع روش میدن. این مجموعه در واقع 7 جلد، البته الان 9 جلد شده، ولی تو دوره 7 جلد آموزش داده میشه. و جالبه بعضی از این طلبایی هم که آموزش میبینن اینا دبیرستانایی بودن که شبهه داشتن و بعضیشون هم ملحد شده بودن و اومدن حوزه و پیش بعضی از اساتید بهره بردن و در واقع شدن جزء مدرسینه، یعنی خودشون هم یه همچی تجربه بعضیشون داشتن، توجه دارید. و الان ماشاءالله با استعداد، با قدرت، با قوت، همه هم مثلا سنهای مثلا 22 ساله این اساتید، 24-5 ساله، ولی باهوش، مستعد. من بعضی از اینها رو خب خودشون میگن ما مثلا تمام این مثلا 7 جلد کتابی که شما درس فالسفه همه رو گوش دادیم، حالا تازه ما یکی از اون چندین استادی هستیم که اینها مثلا نشستن فایلاشون رو گوش کردن و پیش رفتن و پیش از اساتیدی هم در مشهد استفاده میکنن. این در باب پیشینه. و این که میخوام بگم که حالا ما هم تو این دبیرستان ها یه وقتا میریم، این دورهایی هم که این بچه ها مشهد میذارن، یه وقتا من میرم به این بچه های گعده یه جلسه یه پرسش پاسخی یا دیگه، حالا البته معمولا به پینگ پونگ بازی نماز جماعت ختم میشه و میبینم واقعا این بچه تو مدارس چطور با این شبهات مواجهن و کسی نیست به اینا جواب بده. حتی متاسفانه ما تو فضای مجازی و کلیپ و مثلا انیمیشن و اینا هم استفاده نکرد، اونا برعکس دیدید اون انیمیشن های من زئوس هستم، دیدید من زئوس هستم میاد و شبه علیه خدا مطرح میکنه و ما متاسفانه تو این مقوله خیلی ضعیفیم و کم کار کردیم. خب حالا من اول اجازه بدید از فیزیک شروع کنم، حالا بتونیم این بحث رو جمع کنیم. خوبه مختلف هم مثلا یه جلدش معرفت شناسی، یه جلدش هستی شناسی خداشن. بله حالا میشه تهیه کرد. بله حالا من خدمتتون بعد میگم. عرض کنم یکی خب فیزیک کوانتوم هست. کوانتوم در لغت به معنای مقدار ذره و بسته انرژی ترجمه شده. میدونید فیزیک کلاسیک اشیا رو مرکب میدونستن از مولکول ها و اتم ها و عرض کنم خدمتتون معتقد بودن که انرژی حالت موجی داره و نور هم به صورت موجی خودش رو پخش میکنه. بعد اوایل قرن 20 آزمایش‌های انجام دادن، دیدن که نور داره حالت ذره هم هست و اسم واحدهای اختصاصی برای هر یک از ذرات نوری رو هم کوانتا در واقع نامیدن. کوانتا واحد شمارش بسته های انرژی است، یعنی بسته ای که انرژی در اون ذخیره میشه و خودشو به صورت ذره نشان میده، توجه دارید. فیزیک کوانتوم چنین تلقی از نور داره که کوانتوم در واقع یعنی کوانتوم همین واحد همین حالت موجی ذره ای داره. در واقع 4 تا تفسیر دارن: ذره، موج، موجی، ذره موجی، ذره موجی و عرض کنم ساختارگرای، چهار تا تفسیر برای کوانتوم مطرح کردن. ولی عمدتا فیزیک کوانتوم اینو داره که میگه نور گاهی به صورت ذره، گاهی به صورت موج ظاهر میشه. به عبارت دیگر اینا فهمیدن در درون اتم ذرات بنیادینی است مثل نوترون، پروتون، الکترون که در واقع ذرات نور یا فوتون در اثر جهش‌های خاصی که در الکترون و ذرات اتمی رخ میده ایجاد میشه، یه ذرات نوری. یعنی در واقع هسته مرکزی اتم پروتون و نوترون هست، الکترون‌ها که دور این در حال حرکتن، این الکترون‌ها عرض کنم خدمتتون و ذرات اتمی که وجود دارد وقتی حرکت میکنن و جهش های صورت میگیره یه ذرات نور و فوتونی ازشون ظاهر میشه. توجه دارید این ذرات نور یا فوتون در واقع به صورت، یعنی در واقع زائده فعل و انفعالات بین هسته اتم که نوترون و پروتون هست با الکترون هایی است که به دور این هسته در حال حرکتن، باعث پیدا این حرکت باعث پیدایش نور و تشعشعهایی میشه. این نور و تشعشعهایی که در واقع کوانتوم رو در واقع یا کوانتا رو به وجود میاره باعث شده یه فیزیکی پیدا شده، فیزیک کوانتوم. حالا مشکل چی بود که این فیزیک کوانتوم خب باشه دیگه، حالا قبلا میگفتن اتم، چون اتم میدونید اتوماس، توما یعنی شکست، نشکن، توما یعنی نشکن، اتوما نفیش میکنه، توما یعنی نشکن، یعنی دیگه این شکسته نمیشه، تجزیه پذیر نیست، جز لایتجزا که متکلم میگفتن. بعد آزمایش نشد نه، این فیزیک هم از ذراتی تشکیل شده و ای که منفی میکنه، مثل آتئیزم، تئیزم، دئیزم یعنی خدا باوری، آتئیزم یعنی خدا ناباوری، توما یعنی نشکن، آتوما یعنی ننشکن، یعنی بشکن. یعنی در واقع اتم تجزیه میشه و هستش پروتون و نوترون و الکترون که دور او در حال چرخشه. خب توی آزمایشا میدیدن که نمیتونن در آن واحد و همزمان جایگاه و مکان الکترون رو و سرعت حرکت الکترون رو محاسبه کنن و پیش بینی کنن، نمیتونن. تا میخوان این جایگاه و در واقع مکان الکترون رو تعین ببخشن، محاسبه سرعت از دستشون میره، نامتعینه. تا میخوان سرعت رو تعین ببخشن و محاسبه کنن، مکان از دست میره. لذا نمیتونن همزمان هم تعین محل و جایگاه الکترون رو و وضعیت الکترون رو بپردازن، هم حرکت الکترون رو. به همین خاطر یه اصلی پیدا شد به نام اصل عدم قطعیت. من دارم خیلی سریع عرض میکنم تا بحث علیت روشن بشه. اصل عدم قطعیت و حرفشون این بود، میگفتن که ادعای اینا این بود، اینو بگن تفسیر کوپنهاگی، چون فیزیک کوانتوم تفسیرهای دیگری هم دارد، مثلا آیه اینشتین این تفسیر کوپنهاگی رو قبول نداشت. تفسیر کوپنهاگی آگی یه تفسیری است که مدعی اصل عدم قطعیت و اینطوری که من الان عرض میکنم باید تفسیر کرد که ذرات داخل اتم دارای چنین خاصیت ذاتی هستند. چه خاصیت ذاتی؟ خاصیت ذاتی که مانع از قطعیت وقایع رخ داده در درون اتم هاست. یعنی اصل عدم قطعیت انتولوژیکال هست، نه اپیستمولوژیکال. هستی شناسیه کوانتوم این است، هستی و ذات ذرات داخل اتم این گونه است که عدم تعین دارد. عدم قطعیت دارد. خب درست؟ پس خوب دقت کنید. تا ماجیک هست خدمتتون؟ بله. ببینید تا اینجا بحث علمیه، یعنی آزمایش ها نشون دادن که هسته اتم و الکترون ها که به دور هسته اتم در چرخش هم، الکترون که پروتون و نوترونه و الکترون ها که حرکت میکنن و نور و تشعشع نور ایجاد میشه، نمیتوان آزمایش ها نشون میده نمیتوان همزمان هم محل استقرار الکترون رو محاسبه کرد هم حرکت الکترون رو. جایگاه الکترون و حرکتش قابل تعیین نیست. یعنی تا میخواید جایگاه بگی الکترون اینجاست، سرعت از دستت میره و تعیین نداره. تا میخواید سرعت و حرکت الکترون رو محاسبه کنید، تعیینش از دست میره. اومدن گفتن از این استفاده میکنیم اصل عدم تعیین، اصل عدم قطعیت. خب و این اصل عدم قطعیت که ظاهراً معرفت شناختی است، به خاطر اصل عدم تعیین الکترون است که هستی شناخت، در واقع اصل هستی شناسانه و هستی شناختی است. خب این رو همه پذیرفتن، اما صحبت در این بود که اصل عدم قطعیت رو چطور تفسیر کنیم. آیا این اصل عدم قطعیت به این معناست که فعلا ابزار لازم برای محاسبه نداریم، یا تا ابد ابزار معرفتی نخواهیم داشت، یا اصلا هستی الکترون این گونه است؟ این تفسیر اینه که هستی الکترون این گونه است. و از این تفسیر نتیجه گرفتن اصل عدم علیت را. یعنی وقتی قطعیتی نیست و عدم قطعیت هستی شناسان است، یعنی اصل علیتی نیست. علیت هم اینجا علیت فاعلی است، نه علیت غایی. یعنی در واقع تمام اتفاقات درون اتم تصادفی است، علیتی نیست که بیاد تعین ببخشه، تصادفی این حرکت ها صورت میگیره. اینا همه برخلاف فیزیک نیوتونه. فیزیک نیوتون هم اصل قطعیت رو قبول داره، دترمینیستی رو قبول داره دیگه. لذا اصلا خیلی ها از فیزیک نیوتن جبرگرایی رو استفاده می‌کردن، چون ضرورت رو می‌فهمیدن، ضرورت رو قبول داشتن، اصل علیت رو قبول داشتن، اصل قطعیت رو قبول داشتن، میگفتن وقتی ضرورت هست دیگه اختیاری نیست، جبره. حالا اون یه شبه دیگری داشت. خلاصه اومدن از یک تبیین علمی یه نتیجه فلسفی گرفتن. نتیجه فلسفیشون چی بود؟ اصل عدم قطعیت با تفسیر خاص، یعنی تفسیر هستی شناسانه، و اصل عدم علیت. خب در واقع آیه هاوکینگ از همین بحث هم استفاده میکنه. خب نتیجه میگیره بی‌نیازی خدا رو، توجه دارید. حالا دیگه این در جای خودش باید بحث کنیم. اولا یه تفسیر خاصی است، ثانیاً آیا میتوان از این تبیین علمی چنین استنباط فلسفی گرفت؟ شما تمام تحقیقاتون بر اساس علیت دارید دنبال میکنید، بعد چطور اومدید به انکار علیت پرداختید؟ خب این انکار علیت انکار تمام مبادی تحقیقات علمیتون است. این اولا. ثانیاً هاوکینگ هم از این بحث علمی، چون من الان بحثم خدا باوری یا خدا ناباوری نیست، اشاره میخوام بکنم که در واقع هاوکینگ یه خدای رخنه پوش تو ذهنشه، همون خدایی که نیوتن میگفت خدای ساعت ساز لاهوتی و خدای گاد آف گپس نیوتن، خدای رخنه پوش، خدای رخنه ها، که میگفت آقا ما این بحث ها رو با این مثلا قانون جاذبه طبیعت رو تبیین میکنیم، قوانین سگانه ترمودینامیک طبیعت رو تبیین میکنیم، هر جا هم نتونستیم تبیین کنیم میگیم خدا خواسته. لاپلاس قرن 18 هم آمد، چون نیوتن نیمه دوم قرن 17 هم بود، لاپلاس آمد گفت ما اینا رو با بحث علمی حل میکنیم. این که مثلا فرض کنید حرکت زمین، حرکت خورشید، حرکت از کنم نیرو جاذبه زمین کمتر نیرو جاذبه خورشیده، ولی چرا خورشید نیرو جاذبه زمین رو جذبش نمی کنه، منظور به هم نمی خوره؟ من تبیین علمی ریاضی می کنم، حل نیاز به خدای رخنه پوشه نیوتن نداریم. چون همین پیش‌فرض که هر جا تبیین علمی است دیگه حاجت به خدا نیست، همین خدای هاوکینگ رو خدای ساساز لاهوتی و رخنه پوش تو ذهنش هست، نه خدایی که کل عالم عین ربط الله است. شما با تبیین علمی دارید تبیین عین ربط الله رو با زبان علمی بیان میکنید، نه اینکه هر جا علم آمد خدا استراحت میکنه، هر جا علم نتونه جواب بده خدا اونجا میاد میدان. نه، خدا همیشه در میدانه، چون خداوند خالق تنها نیست، ربوبیت هم داره، لحظه به لحظه داره افاضه میکنه. حالا شما لحظه به لحظه افاضهش رو با تبیین علمی میتونید کشف کنید، یعنی کشف تازه علمیه، کشف فلسفی هم نیست. بنابراین هاوکینگ چون خدای رخنه پوش تو ذهنشه میگه اگر ما بیگ بنگ رو بپذیریم، انفجار بزرگ رو بپذیریم، خب یه انفجار تصادفاً صورت گرفته شده این. عجب. چطور تمام اتفاقات بعد انفجار بزرگ رو دنبال علتش میگردید، ولی وقتی میرسید به انفجار بزرگ دنبال علتش نمیگردید؟ یا میگه اگر جانهای موازی رو بپذیریم، مثلا خدا، خوب اینا بحثای جدی و نقدای جدی داره. یعنی میخوام بگم ببینید، اول یه تبیین علمی کرده، بعد از تبیین علمی آمده به نتایج فلسفی. انکار علیت کردن، وقتی انکار علیت میکنه میگه پس بیگ بنگ نیاز به علیت نداره. همین اتفاق هم شما در بحث اِوِلوشن و تطور و که گاهی اوقات ترجمه میکنن تکامل هم میتونید عرض کنم. در زیست شناسی داروین، خب داروین 5 سال سفر کرد و دایش گذارن، مستندات زیادی پیدا کرد و اومد یه تبیینی از طبیعت کرد، از مفاهیمی مثل انتخاب طبیعی. تو کتاب منشأ انواعش میگه انتخاب طبیعی، انتخاب مصنوعی. میگه انتخاب مصنوعی به دست بشره، بشر انتخاب میکنه، انتخاب طبیعی نه. بعد میگه اصطلاح تصادف یا شانس، چانس یا تصادف، اکسیدنت، حالا هر دو اصطلاح رو داره. میگه این تصادف، این انتخاب طبیعی ناشی از اینه، یه تغییر بشر، یعنی مولکول ها، حرکت های سلولی، دی ان ای مولکول ها، اینها حرکت های انجام میدن، بعد به موتاسیون و جهش می انجامه، تبدیل میشه به یک پدیده، بعد به اون پدیده، همینطور تکامل و تطور پیدا میکنه. یعنی ژن ها از محیط و عناصر شیمیایی مخصوصا نور و حرارت تأثیر میپذیرن و تطور پیدا میکنن. ولی این تطور معنی به کجا میره؟ تصادفن شده این. تصادفی که اینجا ذکر میکنه یعنی نفی علت غایی. در واقع در فیزیک کوانتوم به نفی علت فاعلی پرداخته، در زیست شناسی تکاملی به نفی علت غایی پرداختن، نه نفی علت فاعلی. خب یعنی تبیین طبیعت شناسی کردم که آقا این که مثلا این پدیده شده، این موجوده در ذهن تطور شده، تطور چطور اتفاق افتاده و جهشه، جهش علتش چیه؟ استعمال عدم استعمال اعضاست، انتخاب طبیعی و تصادفاً شده یه پدیده. نه از قبل اراده بر این بوده که مثل اینکه شما از قبل اراده میکنید تا این رساله یا پایان‌نامه کتاب بنویسی، اینطوری نبوده. توجه دارید؟ ببینید روش طبیعت شناختی که تجربیه و نگاه طبیعت شناختی کم کم اینا رو به یه بحث فلسفی سوق داده که علت غایی نیست. حالا بعضی از اینا منکر خدا نشدن، گفتن حالا ید الله مغلوله مثلا، اما بعضی از اینا شدن ماتریالیست یا آتئیست. توجه داری؟ گرایش الحادی در واقع پیدا کردن. آی داوکینز هم همین راه رو طی کرده، میگه در این تطور یه دفعه ژن خودخواهی، سلفیش ژن اصطلاح آی داوکینز، ژن خودخواهی. بعد مثل که اصلا بعضی ژن‌ها هیچ کارایی ندارن، یعنی ژن آشغاله، این معلوم میشه اصلا یه غایتی و چیزی برای خدا نیست. یعنی دو تا حرف میزدن، یکی این که ما بدون فرض خدا میتونیم طبیعت رو تبیین کنیم، تبیین طبیعت شناسانه. دو، استنتاج الحادی و نفی علی از این تبیین های طبیعت شناختی بوده. نوجه دو نفی علیت. خب حالا چیکار باید کرد؟ خب میدونید بعضی آمدن گفتن خب این حرف همه فرضیه است، اثبات نشده فلان. خب اینقدر این شواهدش گویا زیاده که ولو اثبات علم که اثبات 100% نداره، ولی به هر حال به یک نظریه قوی رسیده. یعنی نظریه رقیب قوی تر از این وجود ندارد فعلا. عجب میگن اگر این یه روز روزگار قطعی شد، ما دست به تعبیل آیات قرآن میبریم. مثلا میگیم چون قرآن درباره خلقت طبیعت صحبت کرده، خلقت انسان هم صحبت کرده، شاید از خلقت آیات خلقت طبیعت تطور رو بفهمیم، اما آیات در خلقت انسان بیشتر ظهور در این داره، ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه و من تو رو قال له کن فیکون. حالا بگیم این استثناءه، بیایم اینو تعویل ببریم. من به نظرم میرسه که اولا من خودم در کتاب کلام جدید این بحث مفصل آوردم، این بحث قرآن و تئوری تحول تطور. من اونجا عرض کردم آیات قرآن ظهور نه در ثبات داره نه در تطور. ما باید به پیش فرضی که از اینا رو بگیم. قرآن هم کتاب زیست شناسی نیست که بیان اینا رو بگیم. ولی اگر بخوایم یک جواب نه از منظر قرآن، از منظر علم بدیم، بعد این نکته رو، دو تا نکته رو من به نظرم باید بگیم. یک نکته این که استنتاج ادعای فلسفی مثل انکار اصل علیت از تبیین علمی منطقی نیست، چون خود تبیین علمی تو مبتنی بر اصل علیت، بعد چطور میخوای به انکار علیت بپردازید؟ اصل علیت مقدمه نه مؤخر از تبیین علمی. و نکته دوم این است که عزیزان بعضی از این تبیین های علمی هم پاسخگوی مسائل زیست شناسی یا فیزیکال هم نیست. توجه دارید؟ مثلا این تفسیری که آقایون از اصل عدم قطعیت کردن، خیلی نقد جدی برش وارد. یا مثلا در زیست شناسی هنوز تبدیل بی جان به جاندار هنوز حل نشده، نتونستن تبیین کنن. یا مقولی مثل ذهن، مایند، آگاهی، سلف، خود، این خود چیه؟ هویت چیه؟ هنوز زیستشناسی فرگش و زیستشناسی تطوری و تکاملی نتونسته اینا رو حل کنه. به همین خاطر یک زیستشناس ملحدی است به نام تامس نیکل، ملحد ها، معتقده هنوز تکامل نتوانسته است این مسائل رو توجیه کنه. بعضی خیال میکنم بدی همه چی حل شده. یا خانم نانسی مورفی میگه اصلا این زیستشناسی نمیتونه آگاهی رو تبیین کنه، ذهن رو تبیین کنه. یعنی هرچه ماتریالیست تر بشید از قضا ابهامات بیشتره. پس بنابراین به نظرم اگر بخوایم ما به این مباحث پاسخ بدیم، حتما مباحث مثل اصل علیت رو تو فلسفه باید قوی کار بکنیم، انقدر متقن کار بکنیم که بتونه به این شبهات پاسخ بده. صلی الله علی محمد و آله.